چهارم آذر ماه 92 اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مقدمات بحث اجتماع امر و نهی. مرحوم آقای آخوند اموری رو به عنوان مقدمه ذکر میکنه. مقدمه هفتمی که آقای آخوند دارن که مقدمه هشتمی ما میشن این است که بله، این مسئله اجتماع امر و نهی چه ارتباطی دارد با مسئله تعلق احکام به طبایع یا افراد؟ آیا بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله تعلق اوامر یا نواهی به طبیعت یا فرد ارتباطی هست یا نه؟ آیا آخوند می فرمایند دو تا ادعا شده است و هر دو ادعا را رد می کنند. ادعای اول می فرمایند ادعا شده است که این نزاع مبتنی است بر این که، یعنی بحث اجتماع امر و نهی، که شما قائل به اجتماع بشوید یا قائل به امتناع بشوید. این نزاع مبتنی به این است که احکام تعلق میگیرد به طبیعت و الا اگر احکام تعلق میگیرد به فرد واضح است که دیگه نزاعی در کار نیست. نزاعی در کار نیست یعنی شما باید قائل به چه بشوید؟ باید قائل به امتناع بشوید. بنابراین بله، اصلا نزاع اجتماع امر و نهی مبتنی بر این است که احکام تعلق به طبیعت بگیرد و اگر قائل شدید به افراد تعلق میگیرد که نزاعی وجود ندارد و این داستان قطعا میشه امتناع. هاکذا ادعای دوم، ادعا کرده اند که قول به جواز که این مسئله ما مبتنی است بر اون مسئله تعلق احکام به طبایع و افراد، یعنی اگر شما در مسئله تعلق احکام به طبایع و افراد قائل شدید احکام تعلق به طبیعت میگیرد، اینجا در مسئله جواز اجتماع امر و نهی قائل میشوید به جواز، و اگر اونجا قائل شدید که احکام تعلق به فرد میگیرد، اینجا در مسئله اجتماع امر و نهی قائل میشوید به امتناع. یعنی مسئلتنا مسئله جواز اجتماع امر و نهی مبتنی است بر چی؟ مبتنی است بر بفرمایید اون مسئله تعلق احکام به طبایع یا فرد. اگر اونجا قائل شدید احکام به طبیعت تعلق میگیرد، در ما نحن فیه مسئله اجتماع امر و نهی باید قائل بشوید به جواز اجتماع امر و نهی. اگر اونجا قائل شدید احکام تعلق به افراد میگیرد، اینجا باید قائل بشوید به امتناع اجتماع امر و نهی. خب منشأ این دو تا دعوا چیست؟ منشأ این دو تا دعوا این است که فرد را عبارت میدونن از وجود واحد شخصی. میگن فرد عبارت است از یک وجودی که اولا واحد است و شخصی است و واضح است که دو تا حکم نمیتواند که به یک وجود واحد شخصی تعلق بگیرد. محاله، اجتماع ضدینه، و بنابراین این دو تا ادعا را کرده اند. خب این دو تا دعوا که در مقام شد، آقای آخوند علی الله مقامه الشریف هر دو دعوا را نقد میکنند، رد میکنند، میفرماید اینا هیچ کدوم درست نیست، نه دعوای اول نه دعوای دوم. سر حلشون هم اینه، یعنی هر دو تا دعوا را به یک جواب رد میکنن. و اون جواب چیه؟ و اون جواب این است که میگن آقا اساس نزاع کجاست؟ اساس نزاع ما در این بود که امر و نهی تعلق گرفته است به بفرمایید که حالا ولو فردم شما بگیرید، اگر امر و نهی تعلق گرفته است به یک واحدی که حالا شما اون واحد و فرد بگیرید اشکالی نداره، به یک واحدی که ولو حالا فردش هم اون واحد رو بگیرید، اما زی وجهین زو حیثیتین زو جهتین است، به حیث که می تواند این فرد مجمع باشد برای دو تا طبیعت. چرا؟ چون دو تا جهت داره و لذا به یک جهتش متعلق امر می شد، به جهت اخراش متعلق نهی می شد. توجه فرمودید؟ خب اگر این رو بگون، بنابراین اجتماع ضدین نیست، چون به دو جهته، امر به یه جهت تعلق گرفته، نهی به جهت دیگر تعلق گرفته. اگر گفتید این دو حیثیت و دو جهت بودن و دو وجه داشتن کفایت است از در این که امر و نهی بهش تعلق بگیرد، شما شدی چی؟ شما شده ای قائل به جواز اجتماع هم بوده،
یعنی فرد مصداق طبیعت،
فرد که مصداق طبیعت هست. خواهی آخون میگد بحث ما ربطی ندارد تو احکام تعلق به طبیعت گرفته یا فرد، بحث در این است که آیا واحدی که زو جنبتین است، آیا میتواند به این واحد زو جنبتین که دو حیثیت داره به هر حیثیتش یک حکم تعلق بگیرد یا امکان ندارد؟ حالا این واحد میخواد شما این واحد رو چه بگیرید؟ واحد شخصی بگیرید؟ میخواد نه، این واحد رو واحد شخصی نگیرید.
دیگه واحد شخصی شد که نمیتونه،
چه اشکالی داره؟ دوتا نیست، واحد این فرد واحد شخصی است، لکن واحد شخصی زو جنبتین. دیدین بعضی دوتا سمت داره، یه نفره، اما یه جا یه سمت داره، یه جا دیگه یه سمتی دیگه داره، به اعتبار اون سمت اول یه حقوق میگیره، به اعتبار سمت دوم هم یه حقوق دیگه میگیره. توجه میفهمون؟ یه نفر است اما زو جنبتین، درست شد؟ خب کلام در این است که هل یجوز تعل، اگر شما یه واحدی داشته باشید اما واحد زو جنبتین، زو حیثیتین، آیا می تواند که یک حیثیتش متعلق ام باشد یکیش متعلق نهی؟ اگر گفتید بله می تواند، شما قائل به اجتماع شدید، جواز اجتماع. اگر گفتید نه خیر نمی تواند، حیثیتن کفایت نمی کنه، چون واحد است نمی تواند متعلق امر و نهی باشد. اگر گفتید نه خیر نمی تواند، شما قائل به امتناع شده اید. خب پس مدار بحث ما بفرمایید که اساس بحث ما، اساس نزاع اینه. حالا این واحد را شما میخوای بیا فرد بگیر، خیلی بیا طبیعت بگیر، خیلی مهم نیست. توجه می‌فرمایید؟
یه طبیعت شما یعنی... طبیعت میده من اشتباهم.
این دو تا طبیعت یه محل اجتماعی دارن. طبیعت امر و طبیعت نهی در یک فرد خاص اجتماع کردن. هر دوتا در این فرد خاص اجتماع کردن. حالا میخوای شما بگوی امر رو طبیعت میرد، میخوای بگوی امر رو فرد میرد، این دخیل نیست تو محل نزاع. در محل نزاع اونی که دخیله اینه که ما فعلا یه واحدی داریم زو جنبتن. حالا میخواد حکم برد رو طبیعت و این فرد محل اجتماع طبیعتین است. توجه میفرمونی؟ این فرد محل اجتماع دوتا طبیعت است. میخواد نه احکام اصلا تعلق بگیرد به افراد، حکم صاف اومده است به همین فرد تعلق گرفت. آقای آخون میفرمان این دخیل نیست، میخواد حکم رو طبیعت بره ثم این فرد محل اجتماع دوتا طبیعت باشد، یا حکم خود فرد تعلق گرفته باشد، بازم اشکالی نداره. کلام و اساس نزاع این است که ما یه واحدی داریم زو جنبتین، زو حیثیت. این واحد زو جنبتین و زو حیثیتین، امر به یه حیثیت، نهی به یه حیثیت تعلق گرفت، کفایت میکند تعدد حیثیت برای این که امر و نهی به هر حیثیت تعلق بگیره؟ اگه اینو گفتید شما میشی قائل به جواز اجتماع امر. اگر گفتی آقا دو تا حیثیت کفایت نمیکنه، شما قائل به امتناعی. این تفاوت نمیکند اوامر و احکام تعلق به طبیعت بگیرد یا طبیعت تعلق به فرد بگیرد. و لذا مسئله ما اگر شما قائل بشوید اونجا که احکام تعلق به فرد میگیرد، بازم نزاع جاری میشه، بحث اجتماع امر و نهی جاری است. هاکذا اگر شما اونجا قائل بشوید احکام تعلق به افراد میگیرد، باز تو ما نحن فیه میتوانید جوازی بشید، قائل به جواز اجتماع امر و نهی. و اگر اونجا قائل بشی به اینکه احکام تعلق به طبیعت میگیرد، در ما نحن فیه میتوانی قائل به امتناع بشوی. توجه میکنید؟ یعنی مسئلتنا بحث جواز اجتماع امر و نهی هیچ ابتناعی به مسئله قبلی که بحث بفرمایید تعلق اوامر، تعلق احکام به افراد و طبیعت هست نداره. او یه مسئله مستقل برای خودش بود، اینم یه مسئله مستقل برای خودش است. ما نحن فیه ابتناعی بر اون بحث ندارد. این فرمایش آقای آخون. به این بیان هر دو تا دعوا رو آقای آخون ابطال میکنه، میگه بنابراین هیچ گونه ابتناعی وجود نداره. فرمایش آقای آخون تمامه. ما نحن فی بحث اجتماع امر و نهی ابتناعی بر بحث تعلق احکام به طبیعت و به فرد ندارد. بیانشون تمام، مناقشه‌ای درش نیست. فقط دعوا رو که آقای آخون تقریر کرده اند، دعوا رو به گونه‌ای تقریر کرده اند که تعریفی که برای فرد کرده اند، تعریفی که در نزد خودشون اعتبار دارد نیست. حالا یا مماشاتن با قوم دعوا را اینجور تقریر کردن، یا اینکه بله علت دیگری داشته. اونی که آقای آخوند تعریف برای فرد میداند وجود واحد شخصی نیست. توجه میکنید؟ اونی که آقایون آقای آخوند فرد رو تعریف بهش میکند این است، فرد عبارت است از طبیعت، اما طبیعتی که مقیده هست به لوازم زمان و مکان، لوازم زمان و مکان و بقیه لوازم شخصی. توجه کردیم؟ حالا مثلا اگر رنگ دارد، وزن دارد، حجم دارد، بقیه لوازم.
اگر
طبیعت اگر مقید شد به لوازم و عوارض شخصیه، این میشد فرد. این غیر واحد وجود واحد شخصی است. و آقای آخوند طبیعت را اینجور معنا کرده، این فرد را، فرد را آقای آخوند اینجور معنا کرده. حالا که آقای آخوند فرد را اینجور معنا کردند، خیلی خوب، در نتیجه می بایست که بر این اساس هم دعوا را باطل کنند، بر اساس تعریفی که خودشون برای فرد کردند می بایست که دعوا را ابطال کنند، نه بر اساس تعریفی که دیگران کرده اند برای فرد. درست شد؟ خب، بنابراین گفته می شد امر اگر تعلق به فرد بگیرد، یعنی تعلق گرفته است به طبیعت با همه عوارضی که طبیعت لازم دارد، عوارض شخصیه. بنابراین امر تعلق به طبیعت گرفته است با تقیدش به مکان، با تقیدش به زمان، با تقیدش به بقیه تقیدات شخصیه. بنابراین تقید به مکانم متعلق امر است، چون امر تعلق به فرد میگیرد دیگه. خب یکی از جهات فردیه تعلقش به مکان و زمان است، پس تعلق به مکانم متعلق امر میشد. اگر تعلق به مکان متعلق امر شد، دیگه نمیتوند که این تعلق به مکان متعلق نهیم قرار بگیرد. دیگه نمیتوند متعلق نهیم قرار بگیره. وقتی که متعلق نهی نمیتواند قرار بگیرد، او وقت اشکال عود میکند. که بنابراین بحث مبتنی است، بحث اجتماع امر و نهی، به این که شما در تعلق احکام به فرد و طبیعت قائل بشوید آیا به فرد تعلق گرفته یا طبیعت. چون اگه به فرد تعلق بگیرد، متشخصات فردیه هم داخله در مأمورم به میشد. یکی از تشخصات فردیش مکانش است. وقتی مکان داخل شد، یعنی شما مأمورید که در این مکان خاص نماز بخونید. اگر مأمورید در این مکان خاص نماز بخونید، پس این مکان مأمورم به است. وقتی مکان مأمورم به شد، نمیتوند دیگه منهیون ان بشه. و بنابراین ادعایی که آقایون کردن تصحیح میشه. این تقریب اشکال بر مبنای و تعریف آقای آخوند برای فرد. درست شد؟ خب آقای آخوند از این اینجور اشکال رو تقریب نکردن، ما اینجور تقریب کردیم. حالا از طرف آقای آخوند اشکال رو باید جواب بدیم. جواب اشکال چیه؟ چند تا جواب میدیم. میگم آقا درست، فرد رو تعریف آقای آخوند عبارت شد از طبیعت مقیده، لکن طبیعت مقیده به چی؟ طبیعت مقیده به کلی زمان و کلی مکان و کلی مثلا وزن و حجم و شکل و اینا، نه طبیعت مقیده به خصوص این زمان یا این مکان. توجه می‌فرمایید؟ طبیعتی که مقید به مکان است، اما نه خصوص این مکان، کلی مکان. درست شد؟ بنابراین وقتی فرد شد طبیعتی که مقید به کلی زمان و مکان است، نه این مکان خاص، بنابراین این مکان خاص متعلق امر نیست. کلی مکان متعلق امر است، نه این مکان خاص. وقتی که کلیه مکان متعلق امر شد نه این مکان خاص، بنابراین این مکان خاص مأمور به بالخصوص نیست. وقتی این مکان خاص مأمور به بالخصوص نیست، میتواند نهی بهش چی؟ تعلق بگیره. توجه فرمودی؟
اگه کلیات در نظر باشه چی این فرد نمیشه؟
خب حالا یک کمی تأمل بفهم. اگر شما بیان اشکال جناب عالی رو بکنیم، بگم آقا این که ادعا میکنی فرد عبارت است از طبیعت مقیده به کلی مکان، کلی زمان، کلی وزن و شکل و حجم و قد و بفرمایید اینا، خب انضمام کلی به کلی که مستلزم فردیت نیست که. اگر یک کلی رو شما به کلی دیگر منظم کردید، گفتید عالمون این کلیست، بعد گفتید که سیدون، خب اینم باز کلیست، عالم سید خیلی هست، این که فردیت نمیاره. اگر کلی منظم به کلی دیگه بشد، بله دایره زیق میشد، اما فردیت نمیاره. برای عالم غیر سید چه شد؟ خارج شد. اما فرد نشد، بازم عالم سید تا دلت بخواد هست. بنابراین اگر شما این رو نپذیرید و بگون کلی مکان و کلی زمان اینا موجب فردیت نمیشد، چون ضم کلی به کلی دیگر مستلزم فردیت نیست، فقط دایره کلی رو برای شما تضییق میکند، و وقت اینجور جواب میده. میگم آقا خیلی خوب، فرد بگو شما عبارت است از طبیعت مقیده به مکان خاص. خوب شد دیگه، نگفتیم کلی مکان، طبیعت مقیده به مکان خاص، زمان خاص و بقیهش. خیلی خوب، وقتی فرد عبارت شد از طبیعت مقیده به مکان خاص، لکن قید ذات مکان است، نه به عنوان این که این مکان قصب است. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین ذات مکان میشد از لوازم این طبیعت، و چون ذات مکان از لوازم طبیعت شد میشد مأمورون به. درسته؟ گفتیم به مکان ها طبیعت مقید است به اینکه به مکان خاص تعلق بگیره. خیلی خوب، حالا این طبیعت که به این مکان خاص تعلق گرفته، پس این مکان خاص مأمورون به، لکن چه جنبه مکانیتش؟ ذات مکانش مأمورون به هست. توجه می فهمون؟ این ذات مکان مأمورون به، لکن به اعتبار این که این مکان غصب است، می تواند منهیون ان هم باشد. چرا؟ چون دو جهت پیدا کرد، یک ذات مکان بود، به اعتبار ذات مکان بودنش مأمورون به هست، به اعتبار قصبیتش چیه؟ منهیون ان. بنابراین زو جهتینش درست شد، زو حیثیتینش درست شد. ولو فرد شد، گفتیم طبیعت مقیده به این مکان خاص. خب طبیعت مقیده به این مکان خاص، شارع میگه تو این مکان نماز بخون، یعنی این مکانم میاد تحت پوشش امر قرار میگیره. لکن شارع که به شما میگه تو این مکان نماز بخون، به چه اعتبارش میگه؟ به اعتبار این که اینم مکانون منل چی؟ من الامکنه، جعلت لی الارض مسجدن و طهورا. هر جای زمین شما نماز بخونید اشکالی نداره. شما دلت خواست اینجا نماز بخونی، یالا وایسا نماز دو بخون. بنابراین این مکان خاص میشد مأمورون به، اما به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه اینم مکانون من الامکنه، درسته؟ پس ذات مکان شد مأمورون به. از اون طرف مکان متعلق نهی قرار میگیرد، لکن نه به اعتبار ذاتش، به اعتبار انهو چی؟ غصبون، درست شد؟ به اعتبار انهو غصبون متعلق نهی قرار میگیرد. بنابراین داستان اجتماع امر و نهی درست شد. ولو شما قائل بشوید که احکام تعلق به افراد میگیرد، میتوانید قائل بشوید به چی؟ به بحث اجتماع امر و نهی، و میتوانید قائل به جواز هم بشید. میگه آقا دو جهت است، دو حیثیت است، و امر به یه حیثیت تعلق گرفته به ذات مکان، نهی به قصبیتش تعلق گرفته است. و میتوانی بگوی نه آقا، دو تا حیثیت کفایت نمی کنه، این یه دونه مکان که بیشتر نیست که، یه فرد است، یه مکان خاص است. یه مکان خاص رو شما نمیتونی بهش بگوی که اینجا نماز هم بخون هم نخون، درست شد؟ اینم قائل به امتناع. پس ما تصویر کردیم بحث اجتماع امر و نهی را حتی در فرد، رو مبنا، رو تعریفی که آقای آخوند برای فرد میده. و لذا خدمت آقای آخوند عرض میکنیم، جناب آقای آخوند اعلی الله مقامک فی الخلد، شما میبایست تقریب اشکال را رو تعریف خودتون برای فرد میکردید و جواب از اشکال را هم رو تعریف خودتون برای فرد جواب میدادید. این کاری که ما از طرف شما کردیم، نه اینکه به اون حیث بله شاید تعریف قوم باشد، به تعریف قوم فرد رو تعریف کنید ثم جواب بدهید. توجه می‌فرمایید؟ پس با آقای آخوند همراه شدیم، الا اینکه تقریب کردیم مسئله را روم بفرمایید تعریف آقای آخوند برای فرد و جواب گفتیم. این چی؟ کل و فرد جز اون. فرد که نمیتوند کلی باشد، فرد بله جز. جهت آخر رو هم بگم دیگه مقدمات رو تمام کنیم. جهت آخر آقای آخون میفرمایند این بحث اجتماع امر و نهی جایی جاری میشود که منات حکم در مورد تصادق وجود داشته باش. یعنی در اون محل اجتماع، در اون محل اجتماع امر و نهی میبایست هم منات حکم امر باشد هم منات حکم نهی. هم نماز است، منات و ملاک صلاتیت را دارد، پس مأمورون به است. هم قصب است، منات و ملاک قصبیت را دارد، پس منهیون ان هست. می فرمان بحث اجتماع امر و نهی جایی جاری می شد که شما در محل اجتماع منات و ملاک هم امر را داشته باشید و هم منات و ملاک نهی رو داشته باشی. و الا، و الا اگر ملاک این نباشد، هم ملاک هم باید باشد هم ملاک نه، دوتا بیاد بر شیء واحد، هر این شیء واحد منات و ملاک هر هم امر رو داشته باشد هم نهی رو. و الا اگر نه، اگر ملاکین رو نداشته باشد، توجه می‌فرمایید؟ خب دیگه بحث اجتماع امر و نهی جاری نمی‌شد. مثلا اگر یکی از حکمین ملاک داشته باشد، خب بحث چیه؟ روشنه دیگه، همونی که ملاکش هست تابع همون میشه. فقط ملاک صلاتی است میشد مأمورون به، فقط ملاک غصبی است میشد منهیون عن. توجه می‌فرمایید؟ اگر یکی از حکمین فقط وجود داشته باشد، خب مطلب روشن است. توجه می‌فرمایید؟ میشد تابع همون. و اگر گفتید نه دو تا ملاک هست اما یکی از دو ملاک اقواست از ملاک دیگر، خب اینم مسئله روشنه. چی؟ ملاک اقوا اخذ میشد دیگه، این خیلی واضحه دیگه. بله، اگر تو گود زورخونه یه پهلان هست، خب او فقط پهلانه، دور میزند و میچرخد و بله. اگر تو گود زورخونه دو تا پهلان آمدن، خیلی خب، اون وقت کشتی میگیرن، اقوا غالب میشد، اون یکی رو بیرون میکند از گود. توجه فرمودی؟ خیلی خب، اینم در فرضی که بله دو ملاک باشد و یکی اقوا باشد. اما اگر آمدیم دو ملاک مساوی شدن، اگر هر دو ملاک مساوی شدن، خیلی خوب، شما قائل به امتناع شدید، اگر قائل به امتناع شدید اون وقت دو تا ملاک همدیگر رو دفع میکنن، ملاک سومی خواهد آمد اگر امتناعی شدید. اگر گفتید نه ما قائل به جواز اجتماعی، هر دو در گود میمانند، هم امر میماند هم نهی میماند. چرا؟ چون هر دو مساوی هستند دیگه، شما قائل به جواز اجتماعی، هر دو میماند. اگر قائل به امتناع شدی، هر دو بیرون میرن و ملاک سومی در کار خواهد آمد. درست شد؟ و اگر منات و ملاک هر دو حکم نبود، خب دیگه اجتماع امر و نهی نخواهد بود، یکیشونه اخذ به یکی خواهد شد. یا حتی اگر این دوتا مناتشون نبود و منات سومی آمد، باز اخذ به اون ملاک و منات سوم خواهد شد. پس این در مقام ثبوت مسئله روشن، یا باید هر دو ملاک داشته باشه، اگر هر دو ملاک نداشتن یکی ملاک داره اخذ به همون میشن، اگر ملاک ها مساوی شدن یا شما اجتماعی هستی یا امتناعی، اگر اجتماعی بودی هر دو تا تو گود میمانن، اگر امتناعی شدی دو تا مساوی میرن بیرون، سومی داخل گود میشن، ملاک سومی هست. این در مقام ثبوت مسئله روشن. ملاکش، حالا میگم تحصیل ملاک از کجا شما تحصیل میکنه عرض میکنه. بیام در مقام اثبات. در مقام اثبات اگر در محل اجتماع، دو صورت داره دیگه، یا در محل اجتماع هر دو تا حکم دارن یا ندارن. اگر در محل اجتماع هر دو حکم نداشته، ملاک نداشته باشن، ملاک نداشته باشن، خیلی خوب، اگر ملاک نداشته باشن هر دو تایشون، دو تا روایتی که دارید که دلالت بر اثبات این دو تا شی میکنه، این دوتا روایت شما داخل در حکمین متعارضین، چون دوتاش ملاک ندارد دیگه، و دوتا روایت دارید اطلاق دارد و این مورد رو میگیره. بنابراین در این مورد این دوتا روایت با هم تعارض میکنند. چه میکنید؟ اعمال قوانین باب تعارض رو میکنید. توجه فرمودید؟ هرچه در باب مرجحات باب تعارض رو اعمال میکنید. این در فرضی که هر دو ملاک نداشته باشند، مسئله ما میرد دو تا روایت در باب تعارض. در اجازه بدید حالا عرض میکنم. در باب تعارض شما اونجا قائل به تساقط شدید، تساقط قائل به تخییر شدید، تخییر قائل به باب مرجحات شدید، مرجحاتتون رو اعمال میکنید، میرد داخل در احکام تعارض. اما اگر احراز، این قسم دومش، اگر احراز کردید که در محل اجتماع هر دو ملاک دارن، دیگه تعارض نمیشه. اگر احراز کردید هر دو در محل اجتماع ملاک دارن، تعارض نیست. میشد مورد از موارد تزاحم مقتضیان. دو تا مقتضی با هم تعارض میکنن، تزاحم میکنن، تزاحم مقتضیین. این هم اقتضای ملاک اول رو داره، هم اقتضای ملاک دوم رو داره. دو تا مقتضی با هم تزاحم میکنن. اگر یکی از مقتضیین اقواست، او اقوا اخذ میشود، ولو کان دلیله ضعیفا، ولو دلیلش از اف از اون یکیست. ملاحظه فرمودید؟ چون شما اینجا اخذ به ملاک داری میکنی، نه اخذ به دلیل. معلوم شد؟ ببینید، یه ملاک فرض بفرمایید علم داریم به اقواییتش، ملاک ملاک دمه، ارز ناموس مردم است. خب اینا ملاکش خیلی اقواست، خیلی خوب. اما روایتی که میگد اینجا بر دم یا بر این ارز تحفظ کنید، روایت ضعیف. اون یکی ملاکش ملاک به اقواییت این ملاک نیست، اما روایتش صحیح است. معلوم شد؟ ما اینجا اخذ به روایت نمی کنیم که بگون آقا این ضعیفه اون صحیحه، صحیح مقدمه بر ضعیفه. نه، اخذ به ملاک میشه. این ملاک اقوای از اون ملاک است، پس در نتیجه باید اخذ به این ملاک اقوا بشه و او روایت صحیح را فعلا کارش نداریم، او کنار میرد. درست شد؟ پس اگر هر دو ملاک دارد، می افتد در باب تزاحم مقتضیین، مقدم اقوای ملاکین است، ولو کان دلیله از اف، چون اقواییت ملاک را داری اخذ میکنی، با دلیلش کاری نداری. می تواند یکی از مصادیق او بشه. بله. خب بله، اگر دو تا ملاک شما و دلیل شما متکفل چیست؟ اگر دو تا دلیل شما متکفل است برای حکم فعلی، میگه آقا اینا هر دو تا حکم فعلی است، خب دو تا حکم فعلی که نمیتونن، بله، در نتیجه معارضه ثابت میشن و میبایست دو مرتبه شما اعمال قواعد معارضه رو بکنید، چون هر دو حکم فعلی شد. اگر ولو بله هر دو حکم فعلی شد، گفت چون ما اونی که اقواست و اونی که یعنی اهم و مهم به قول شما، میگم آقا اهم فعلی است، مهم و فعلا بذارش کنار، مهم فعلیت ندارن. اگر کسی فرض بفرمایید که بله مثلا قلبش مشکل قلبی دارد، از اون طرف که بینیشم مثلا میخواد بینیشم بدد که مثلا یه انحراف بینی هم دارد، خب این دوتا را میخواد عمل کند، واضح هست که مشکل قلبی اون اقوا اونو باید اول انجام، لذا فعلیت براش او دارد. درست میگم؟ پس اونی که اقواس فعلیت دارد، بله قلبش عمل کرد، بعد خواست میرد انحراف بینیشم درست میکنه، نخواستم نمیکنه، اون مهم فعلیت براش مشکل قلبی است. اما پس اقوا فعلیت دارد، اهم فعلیت دارد. حالا اگر دلیل آمد گفت آقا هر دو تا حکم فعلیت دارد، یعنی الان یه مشکل قلبی دارد، یه مشکل تنفسی دارد، قلبشو درست کردی، تنفسشو رسیدگی نکردی میمیره، تنفسشو درست کردی، قلبشو رسیدگی نکردی بازم میمیره، دوتاشو باید بذاری تو برنامه، هر دو فعلیست. اگر حکم متکفل باشد دلیل حکم که هر دوتا حکم فعلیست، او وقت بازم میفتد تو باب معارضه، باید اعمال قواعد باب تعارض رو بکنی. مگر این که جمع عرفی وجود داشته باشد در مقام، اگر جمع عرفی وجود دارد بله او را جمع میکنه، و الا نه. جمع عرفیش به چیست؟ به این است که بگن آقا اونی که اقواست اون بیان حکم فعلی رو میکند، دلیل چی؟ دلیل ضعیف، اونی که غیر اقواست، اون دلیلی که غیر اقواست، اون بیان حکم اقتضایی رو میکنه. بنابراین پس دو تا حکم فعلی نشد، یکیشو گفتیم به قرینه اقواییت فعلی است، اون یکی رو گفتیم به قرینه چی؟ به قرینه این که غیر اقواست، اون رو گفتیم حکم اقتضایی است. اگه این جمع عرفی باشد فهوه، اگر این جمع عرفی نباشد میافتد در باب چی؟ میافتد در باب داستان بفرمایید چه؟ داستان تعارض. درست شد؟ خب حالا این فرمایش شما آقای سعاده، ما منات و ملاک را از کجا به دست بیاریم؟ اینا رو که گفتی گفتی درست، مشکلی هم نداره، قبول کرد. حالا ما اصلا منات و ملاک حکم رو ما از کجا میتونیم به دست بیاریم؟ آقای آخون امر نهم خودشون رو برای بیان کیفیت احراز ملاک اختصاص میدن، میگن آقا اگر شما دلیل خاصی بر ثبوت ملاک داشته باشید، من اجماع او غیر اجماع، اگر یه دلیل خاص آمد گفت آقا اینجا ملاک هست، این دلیل خاص شما اجماع باشد یا غیر اجماع؟ و مثلا ما اجماع داریم دم اهم شیء است، ثم در مرتبه بعد عرض مردم است، عرض هم ناموس خارجی هم آبروی مردم، هر دو. ثم در مرتبه بعد چیه؟ سوم، در مرتبه سوم اموال مردم است. این سه تا ببینید، پس اقوا ملاکن شد دم، ثم شد ارز، سالستن شد مال. نفوس دمه دیگه، شد مال. بنابراین اگر بنا شد معارضه افتاد، تزاحم افتاد بین مال و دم، دمو باید اخذ کنه دیگه. اگر معارضه افتاد بین ارز و دم، بازم باید دمو اخذ کنه، بازم باید دمو اخذ کنه. توجه میفهمون؟ ولو اگر کسی بیاد من قتل دون مالهی فهو شهیدون، من قتل دون ارزهیم فهو شهیدون. اما امام صادق فرمودن اگه من بودم نمی کردم، می زاشتم مالمو ببرن، جونمو حفظ می کردم. ولو اگر مقاومت کند فهو شهیدون. در جمعه مناقشهی درش نیست، خیلی خوب، لکن معقول نیست. مال رو میخوای برای اینکه تو باشی، اگر نباشی مال میخوای چی کار کنی؟ به چه دردی میخوره مال؟ ارز و آبرو در فرضی است که تو باشی، اگر نباشی آبرو رو میخوام چی کارش کنم؟ توجه میفرمون؟ بنابراین ولو اون موردم اختیار کنه جایزه، ثوابم حتی داره، الا اینکه معقول نیست، آدم عاقل این کارو نمیکنه. لذا امام صادق فرمودن من بودم مالمو میدادم، جانم رو حفظ میکردم. توجه میفهم؟ خب چه میخوام بگم؟ اگر شما دلیل خاصی دارید بر ثبوت ملاک، اجماع باشد یا غیر اجماع، اخذ میشه تمام. اما اگر دلیلی نباشد مگر اطلاق دوتا دلیل حکم، دوتا حکم دارید هر کدوم برای خودش یه روایت داره و هر روایتی هم برای خودش یه چه دارد؟ اطلاق داره. اگر دلیل ملاک شما فقط اطلاق دوتا دلیل حکمین باشد، خب این اطلاق یه وقت برای بیان حکم اقتضایی است، یعنی هم این دلیل اطلاقش دلالت میکند بر حکم اقتضایی، هم اون یکی دلالت میکند بر حکم اقتضایی، درست شد؟ اون وقت شما میتوانید قائل به اجتماع بشوید. در محل اجتماع هم اقتضای این حکم هست هم اقتضای اون حکم هست، درست شد؟ میتونید که اجتماعی بشه. و اگر دو تا اطلاق شما برای بیان حکم اقتضایی نشد، برای بیان حکم فعلی شد، اگر دو تا دلیل برای بیان حکم فعلی شد، توجه میفرمایید؟ خب شما اگر جوازی شدی، کشف می شود ثبوت مقتضی در هر دو تا حکم. اگر شما اقتضایی شدید، کشف می شود ثبوت مقتضی در هر دو تا حکم. درست شد یا نه؟ ثبوت مقتضی در دو تا حکم وجود داره، الا مگر جایی که علم اجمالی داشته باشید به کذب یکی از دوتا دلیل. اگر جایی علم اجمالی به کذب یکی از دوتا دلیل داشته باشید، می افتد در باب تعارض. خب اما اگر نه، این علم رو ندارید، این علم اجمالی به کذب احد همارا، دو تا دلیل ولو دلالت بر حکم فعلی میکند، اما وقتی اجتماع شد در محل واحد و ما قائل به جواز اجتماع شدیم، کشف میکند از ثبوت مقتضی در هر دوتا حکم، که هر دوتا حکم میتوند ما نحن و فیه رو بگیرد. و اگر قائل به امتناع شدید، هر دوتا حکم رو فعلی دانستید و قائل به امتناع شدید، بنابراین دوتا اطلاق با هم متنافی میشن. درست شد؟ دیگه دلالت بر اقتضای حکمین در محل اجتماع نمی کند، چون ما قائل به امتناع شدیم. بنابراین دوتا با هم چه می شود؟ دوتا اطلاق متنافی می شن. دوتا اطلاق متنافی شدن، چه؟ اخذ به هیچ کدوم نمی تونید شما بکنید. دوتا اطلاق متنافی می شن، اخذ به هیچ کدوم نمی توانید بکنید. چرا؟ چون ارتفاع حکمین هر دوتا حکم میره، چون ارتفاع حکمین دو صورت میشه، یه وقت مقتضی موجوده و مانع وجود داره، دوتا حکم منتفی میشه. یه وقت اصلا دوتا حکم اقتضاشون نیست، بازم دوتا حکم چه میشن؟ منتفی میشن. توجه فرمودید؟ بنابراین اینم داستان ملاک. درست شد؟ اینم داستان کشف ملاک. هازا تمام الکلام در چه آقا؟ در مقدمات بحث اجتماع امر و نهی. ان شاء الله تتم جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. ملاک را یا شما دلیل از اجماع یا غیر اجماع یا دارید یا ندارید. اگر دلیل دارید خب اخذ به اون دلیلتون میشن، اگر که نه فقط اطلاق روایات باشد، اطلاق روایات به این سبکی که گفتیم باید بری جلو. نه خب نه باشه، حالا با فاطمه باید همون سیستم رو